با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 11 ماه مارس سال 2015 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کنگره ایالات متحده حضور یافت و در مورد آغاز جنگ علیه نیروهای داعش و پرونده اتمی ایران سخنرانی کرد و گفت علی‌رغم تهدید سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره اختیار تغییر قوانین احتمالی آمریکا با ایران را نخواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا گفت نامه 47 سناتور کنگره خطاب به رهبران جمهوری اسلامی باور نکردنی است. جان کری در کنگره ایالات متحده از نمایندگان کنگره خواست تا به باراک اوباما رئیس جمهور به صورت کاملا آشکار مجوز دهند تا علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و نیروهای وابسته به آن وارد جنگ شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت قطعنامه‌ای که ما به کنگره ارائه کرده ایم به صورت کاملا روشن به رئیس جمهور اجازه می دهد علیه گروه موسوم به داعش و کسانی که از آن حمایت می کنند عملیات جنگی را به پیش ببرد. در دیدار جان کری با اعضای کمیسیون امور خارجی سنا، آشتون کارتر وزیر دفاع و مارتین تمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا وی را همراهی می کردند. جان کری از کنگره ایالات متحده آمریکا خواست تا در این هنگام که از سوی گروه موسوم به داعش علائم ضعف و پراکندگی مشاهده می شود برای آمریکا و نمایندگان آن این امکانات را فراهم کنند که با صدای واحد و محکم حرف بزنند. و افزود رئیس جمهور آمریکا همین حالا هم حق آغاز جنگ علیه داعش را دارد، ولی با این قطعنامه و با نمایش پشتیبانی کنگره از این حرکت ما اتحاد و یکپارچگی همه آمریکایی‌ها را در این مسئله نمایان می‌کنیم. جان کری در سخنرانی خود افزود هرچند در حال حاضر انجام اقدامات نظامی در کشورهای دیگری غیر از عراق و سوریه پیشبینی نشده است، ولی قطعنامه هیچ گونه محدودیت جغرافیایی برای مأموریت‌های نظامی ما قائل نیست و افزود که ایالات متحده آمریکا به انجام عملیات نظامی درازمدت زمینی نیازی نمی‌بیند. در همین حال یک شهروند عرب مسلمان در اسرائیل که برای پیوستن به گروه جنایتکار داعش با فریب خوردن از مسلمانان تندو و یاران خود راهی منطقه شده بود و به دلیل وضع وحشتناک و خطرناک این گروه اسلامی در صدد برآمد تا به کشورش اسرائیل بازگردد، توسط یک تن از اعضای گروه داعش به هلاکت رسید. این نوجوان عرب مقیم اسرائیل از سوی داعش متهم به جاسوسی به سود سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل شده بود و گروه جنایتکار داعش یک ویدیو از نحوه کشتن این نوجوان مسلمان عرب تابع اسرائیل منتشر کرد. او محمد سعید اسماعیل مسلم نام داشت و 19 ساله بود. یک کودک 7 تیر به دست از فرزندان اعضای جنایتکار داعش سرش را با 7 تیر نشانه گرفت و با شلیک گلوله او را کشت. خانواده این نوجوان مسلمان و عرب اسرائیلی ضمن تکذیب ادعای داعش مبنی بر جاسوس بودن او گفتند فرزندشان هنگام پیوستن به شبه نظامیان در سوریه در سال 2014 میلادی به ترکیه رفته و ناپدید شده بود و او هرگز با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل همکاری نمی کرد. در پی انتشار این گزارش در شبکه‌های اینترنت، موشه یلعون وزیر پیشین دفاع اسرائیل آمار مربوط به پیوستن ده‌ها تن از عرب‌های مسلمان اسرائیلی به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را مورد تایید قرار داده بود. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌المللی امروز جمهوری اسلامی را به خاطر ستم مضاعف علیه زنان به شدت محکوم کرد و ضمن اشاره به طرح‌هایی که قرار است در رابطه با حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی مطرح شود تاکید نمود که این قوانین حقوق زنان ایران را ده‌ها سال به عقب می‌راند. بر اساس گزارش‌ها سازمان عفو بین‌المللی با انتقاد شدید از طرح‌های جدیدی که به مجلس ارائه شده است و محدودیت‌های بیشتری برای زنان ایران پدید می‌آورد یادآور شد که این گونه طرح‌ها و قوانین زنان ایران را به ماشین تولید فرزند تبدیل می‌کند. اقداماتی از قبیل غیرقانونی بودن جلوگیری از باروری خودخواسته، محدودیت‌ها در استخدام زنان و به خصوص زنان مجرد از جمله نکاتی محسوب می‌شوند که در طرحی با عنوان طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به مجلس ارائه شده است. سازمان عفو بین‌المللی دو طرح ارائه شده مجلس را که به موجب آن زنان موظف به تولید مثل می‌شوند حمله علیه حقوق جنسی زنان دانسته است که اجرای آن در واقع مانعی خواهد بود برای هر گونه فعالیت اجتماعی زنان ایران. جمهوری اسلامی از هنگام استقرار خود تلاش کرده که نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان را به قید و بند کامل بکشاند و یا آنان را در تمامی زمینه‌ها منزوی کند. زنان مردانه کردن دانشگاه، بیمارستان‌ها، اتوبوس‌ها از آرزوهای سه دهه اخیر رهبران جمهوری اسلامی است. ولی در این تلاش‌های مذبوحانه و مرتجعانه و قرون وسطایی فرجامی جز شکست و ناکامی نداشته است، چرا که زنان ایران با مقاومت‌های دلیرانه خود و با اجرای نافرمانی‌های مدنی سد راه کسانی شدند که قصد دارند زنان یا در خانه بمانند و مطیع فرمان مردان باشند یا وظیفه‌شان تنها به تولید مثل محدود شود. از سوی دیگر یک دادگاه در تگزاس آمریکا یک تبعی ایران را به اتهام سرقت هویت یک خلبان آمریکایی به 2 سال زندان محکوم کرد. این فرد که علی صبوری حقیقی نام دارد و 41 ساله است در ماه نوامبر سال پیش اعتراف کرده بود که برای به دست آوردن گواهی مربیگری و خلبانی حمل و نقل هوایی 4 فقره سرقت هویت انجام داده است. دادگستری آمریکا امروز با صدور بیانیه اعلام کرد که شواهدی مبنی بر تلاش علی صبوری حقیقی جهت کسب پرواز به قصد اقدامات تروریستی وجود نداشته است. نادر علی صبوری حقیقی در سپتامبر سال 2012 میلادی هنگامی که هواپیمای او علی‌رغم ارائه گواهینامه پروازی در بورنهولم دانمارک سقوط کرد تحت تعقیب قرار گرفت. سپس به ایران بازگشت. وی سال قبل در پاناما دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. دادگاه تگزاس نیز این مأمور جمهوری اسلامی را که اقدام به جعل هویت کرده به 2 سال زندان محکوم کرد. در همین حال در پی حمله اراذل اوباش حکومتی در استان شیراز به علی مطهری نماینده مجلس اسلامی و مجروح کردن او با پرتاب سنگ و بطری و چوب و گاز اشکاور فلفل که باعث شد او نتواند به دانشگاه شیراز برود و سخنرانی کند، امروز اعلام شد که استاندار استان فاس که در این ماجرا نقش اصلی پشت پرده را در اختیار داشته است برای پاره توضیحات به تهران احضار شد. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در جمهوری اسلامی امروز گفت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داد کرد که سریع‌تر با عوامل این اتفاق و یا قاصرین دولتی و کسانی که در ایجاد امنیت تعلل و مسامحه کرده اند برخورد قانونی صورت گیرد. دیروز 30 تا 40 تن موتور سوار پس از خارج شدن علی مطهری از سالن فرودگاه برای رفتن به دانشگاه شیراز و ایراد سخنرانی به خودروی او حمله کردند. شیشه های خودرو را در هم شکستند و با پرتاب گاز اشکاور، فلفل و اشیاء مختلف مانند سنگ و آجر و چوب مانع از رفتن او به دانشگاه شیراز شدند. و او نتوانست در دانشگاه سخنرانی کند و ناچار به تهران بازگشت. در همین حال محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی عصر امروز در نشست عده‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان گفت: ما اساس کارمان را در وزارت اطلاعات بر مدیریت راهبرد محور قرار داده ایم و امروز وزارت اطلاعات بر راهبردهای توصیه شده مقام رهبری اداره می شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ضمن اشاره به حادثه حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز در پاسخ کسانی که حمله کنندگان را نیروهای خودسر توصیف کرده بودند گفت: نیروهای خودسر اصطلاح غلطی است. ما در کشور نیروی خودسر نداریم. این نیروها اجیر هستند و معلوم است که چرا و چه کسانی آن را اجیر کردند. در همین حال حسین سبحانی یا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان از پیگیری حادثه حمله به علی مطهری در شیراز توسط این کمیسیون خبر داد و ادعا کرد که این گونه موارد به عنوان اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی بوده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به آن حساسیت دارند. از سوی دیگر در پی ادعای علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی مبنی بر اینکه عراق پایتخت جمهوری اسلامی است، امروز ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق این ادعا را به کلی رد کرد و گفت دولت بغداد به هیچ حکومت و هیچ کشوری اجازه دخالت در عراق و نقض حاکمیت این کشور نخواهد داد. وزیر خارجه عراق در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت عراق دارای حق حاکمیت کامل است و به هیچ طرفی چه ایرانی و چه غیر از آن اجازه نمی‌دهد که این حاکمیت را نقض یا در امور داخلی ما دخالت کند. در همین حال در پی اظهارات دیروز هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه با خبرنگاران مبنی بر این که بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام برای مهدی هاشمی فرزندش از سوی دستگاه قضایی درست کردند اما دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است، با واکنش سریع رئیس دستگاه قضایی صادق لاریجانی روبرو شد. هاشمی رفسنجانی گفته بود: من نمیخواهم دخالت کنم. من از اول به رهبر و رئیس دستگاه قضایی و همه گفتم که حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید برخلاف موازین قضایی و شرعی است. شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از این سخنان رفسنجانی سخت برآشفت و امروز گفت: برخی میگویند ما نمیخواهیم در کار قضایی دخالت کنیم، اما با سخنان خود به نوعی دخالت میکنند، خصوصا الغای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم میکنند. این سخن برخلاف و نشر آن قابل پیگیری و تعقیب است. رئیس دستگاه قضایی نگفت که آیا او میتواند برای هاشمی رفسنجانی پرونده‌ای درست کند و وی را جلب کند یا خیر. با این حال صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی سخنان هاشمی رفسنجانی را قابل تعقیب و پیگیری دانست و گفت این سخن که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند قابل پیگیری است. پیشتر نیز محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هاشمی رفسنجانی در اواخر آبان ماه گفته بود که مهدی هاشمی در نهایت تبرئه خواهد شد ولی موضوع اصلی پرونده موکلش شخص علی اکبر هاشمی رفسنجانی است و نه مهدی فرزندش. و سرانجام محمد دهقان عضو رئیسی مجلس اسلامی اظهار نظر درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و غارت بیت المال در ایران را مسخره خواند و گفت اظهار نظر درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط افرادی که دارای صدها میلیارد تومان ثروت هستند مسخره است و ابتدا این آقایان باید شفاف بگویند که این همه ثروت را از کجا آوردند. محمد دهقان در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به سخنان اخیر برخی مسئولان دولتی در خصوص مبارزه با فساد گفت در دولت جدید مسئولانی بر سر کار آمدند که علی‌رغم ثروت‌های نجومی خود در مورد فساد حرف می‌زنند. وی ضمن اشاره به اینکه در حکومت کسانی هستند که حقوق معمولی دریافت می‌کنند و در مقابل دارای صدها میلیارد تومان ثروت شدند گفت این افراد با تر این گونه مسائل در واقع فرار به جلو می‌کنند. کسانی که فقط با داشتن شغل دولتی ثروت صدها میلیارد تومانی به دست آوردند حتما در زمانی که در قدرت حضور داشتند وارد زدوبندهای فساد آلوده اقتصادی شدند. این نماینده مجلس میخواهد بگوید که گر حکم شود که مست گیرند یا دوز گیرند در شهر یا در حکومت هر آن که هست گیرند.